ساعت دقیقاً 7:30 و در ساعت 7:30 ابتدا از خلاصه مهمترین خبرها آگاهی می‌یابیم مجدداً در همراهی فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. مخالفان دولت مصر در ادامه تظاهرات ضد دولتی خود یک شنبه شب و بامداد دوشنبه نیز با پلیس اسکندریه درگیر شدند. به گزارش رویترز در این درگیری تظاهر کنندگان اقدام به سنگ پراکنی و نیروهای امنیتی اقدام به پرتاب گازهای اشکاور کردند. در ایران گزارش ها کیست که هر کیلو مرغ در بازار تهران روز یک شنبه 5600 تومان و در خراسان شمالی تا 6000 تومان عرضه شده است. در این حال رئیس مجمع واردات میگوید عرض مرجع برای برنج و گوشت حذف می شود. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه در حاشیه نشست سران اتحادیه آفریقا از دخالت نظامی بین المللی به رهبری فرانسه در کشور مالی انتقاد کرد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از مسدود شدن سایت خبری تابناک وابسته به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد گندم در رأس فهرست کالاهای وارداتی به ایران قرار دارد. تبدیل گندم به اولین کالای وارداتی ایران در حالی است که مقامات ایرانی پیش از این جشن خودکفایی تولید گندم را برگزار کرده بودند. 50 تن از کارگران شرکت قند و تصفیه شکر اهواز برای دومین روز متوالی همراه با خانواده‌های خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. این کارگران خواستار دریافت حقوق معوقه خود هستند که در مواردی تا 25 ماه پرداخت نشده است. و وزارت خارجه آمریکا در بیانیه محکومیت سعید عابدینی، یک مسیحی دارای تابعیت ایرانی آمریکایی، را به 8 سال زندان محکوم کرده است.
خیلی ممنون فهیمه. 10 دقیقه دیگه بار دیگه با تو خواهیم بود تا درباره قوهای مهاجر بشنویم. خیلی ممنونم ازت. در ادامه صبحانه با خبر ابتدا درباره خشونت‌های مصر و سخنان محمد مرسی که طی اون 30 روز وضعیت فوق‌العاده در مصر اعلام کرد با ایلیا جزایری گفتگو می‌کنیم. سپس راهی جهان فرهنگ و هنر می‌شیم با فرج سر گویی و پس از آن همونطوری که گفتیم با فهیمه خضر حیدری بار دیگه همراه میشیم تا درباره قوهای مهاجر به فریدون کنار ایران برای ما بگه. بعد از اون روزنامه های ایران رو برای شما ورق میزنیم و سپس میریم به جهان موسیقی. اندکی هم موسیقی میشنویم. همچنان که در خبرها شنیدید، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در شامگاه یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی برای مدت 30 روز در 3 شهر مصر از جمله پورت سعید حالت فوق‌العاده اعلام کرد. برای آشنایی با جزئیات سخنان محمد مرسی با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه هستیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
سلام حسین، صبح شما همه بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، چه بخشی از سخنان محمد مرسی توجه شما و دیگر خبرنگاران رو جلب کرد؟
آقای مرسی اول تأکید کرد که یک سری دست‌های آلوده‌ای در کار هستند تا انقلاب مصر را از مسیر مسالمت‌آمیز خودش منحرف کنند و به خشونت بکشونند. لحن آقای مرسی هم بسیار جالب توجه بود، لحنی بسیار خشمگین و قاطع بود و طوری بود که نمی‌خواست در مقابل مخالفانش هیچ گونه عقب نشینی نشون بده. همراه بود با تأکید و وعده و وعید و گفت جلوی تمام کسانی که اقدام به بستن راه ها میکنن، اقدام به سنگ پراکنی میکنن به سمت اموال عمومی و خصوصی و این اموال رو تخریب میکنن یا اینکه دست به اسلحه میبرن، با قاطعیت خواهد ایستاد. هم نهاد ریاست جمهوری و گفت در این زمینه دستورهای ویژه‌ای به وزارت کشور داده، تشکر کرد از نهادهای امنیتی، پلیس و همچنین نیروهای مسلح. اما در بخش دوم سخنرانش گفت که هیچ وقت طرفدار اجرای وضعیت فوق‌العاده یا برقراری قوانین استثنایی نبود، اما الان ناچار هست در 3 شهر کشور که شاهد خشونت هستند وضعیت فوق‌العاده برقرار کنه.
خب اگه موافق باشید به بخشی از سخنان محمد مرسی گوش میکنیم.
حقنا للدماء وحفظا للامن ضد مزير الشغب.
برای پایان خونریزی و برای حفظ امنیت و مقابله با آشوبگران و قانون شکنان، برای حفاظت از شهروندان، پس از مراجعه به قانون اساسی تصمیم گرفتم که در شهرهای پورت سعید، سوئز و اسماعیلیه به مدت 30 روز که از نیمه شب یک شنبه آغاز خواهد شد اعلام وضعیت فوق‌العاده کنم. من بعد
منتصف هذه الليله. خب آقای جزایری، دیگه محمد مرسی به چه مسائلی اشاره کرد؟
آقای مرسی بعد از این اعلام گفت اگر ناچار بشه دست به اقدام‌های بیشتری در این زمینه برای حفظ امنیت مصر خواهد زد، اما در این حال دعوت به گفتگو کرد و اعلام کرد که شماری از احزاب سیاسی رو دعوت به گفتگو خواهد کرد امروز، یعنی قرار هست امروز دوشنبه این گفتگو برگزار بشه.
خب ببینیم دقیقاً در این زمینه چی گفته. ان الحوار بین ابناء الشعب
المصري لا بديل عنه. راه دیگری جز گفتگو وجود ندارد. این کاری است که من پیش از این هم دنبال روی آن بودم. گفتگو تنها راه حل است. از این رو با توجه به وضعیت وخیمی که در آن هستیم، برای تعیین چارچوب و قواعد چنین گفتگویی از چهره‌های سیاسی برای انجام مذاکرات روز دوشنبه دعوت می‌کنم. حول الموقف الراهن
وتحديد محاور وآليات الحوار. خب آقای جزایری، از یک طرف سخنان هشدار دهنده محمد مرسی بود و از یک طرف دعوت به گفتگو. می‌خواستم بپرسم که اپوزیسیون مصر تا این لحظه چه واکنشی به سخنان محمد مرسی داشته؟
مهمترین واکنش از طرف سخنگوی جبهه نجات ملی، گروهی که طیف‌های زیادی از مخالفان مرسی در اون حضور داشتن بوده. خالد داوود سخنگوی جبهه نجات ملی با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده و گفته دعوت مرسی برای گفتگو دیرهنگام بوده و قبل از اینکه اون دستورهای جنجال برانگیز چند ماه قبلش رو صادر کنه باید دعوت به گفتگو میکرد تا وضعیت به اینجا نکشه. در این حال گفت ما منتظر این دعوت هستیم، اما تأکید کرد که مرسی همچنان غافل هست از مشکلات اصلی مصر، مشکلاتی که ناشی از سیاست‌های خودش میشه.
خب طبیعتاً سخنان محمد مرسی نتیجه اتفاقاتی است که این روزها در مصر میفته. میخواستم بپرسم که اوضاع میدانی مصر در 24 ساعت گذشته پیش از سخنان مرسی چه بوده و بعد از سخنان مرسی چه تحولی پیدا کرده؟
بعد از سخنان مرسی در شهر اسماعیلیه که یکی از شهرهایی که در اون وضعیت فوق‌العاده اعلام شده بود، راهپیمایی برگزار شد. چندین نفر، چند صد نفر اینطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادن، به خیابون‌ها اومدن که البته نیروهای امنیتی با اونها درگیر نشدن. اما قبل از سخنان مرسی و به ویژه در ساعت‌های ظهر و بعد از ظهر، پورت سعید وضعیت خونباری داشت. تشییع پیکر کشته شدگان حوادث روز شنبه بود که شماری افراد مسلح به سمت تشییع کنندگان آتش گشودند. حالا معلوم نیست این افراد مسلح چه کسانی بودند، اما به هر حال وضعیت شهر آشفته شد و حتی با نیروهای امنیتی درگیری حاصل شد که حاصل تمام این درگیری‌ها و آشوب‌ها در شهر پورت سعید 5 کشته و به حدود 450 زخمی بود. به علاوه خشونت‌ها و درگیری‌ها و تظاهراتی که در اسکندریه و قاهره در حواشی میدان تحریر روی داد، مسئله که باعث شد سفارتخانه‌های بریتانیا و آمریکا فعالیت خودشون رو در قاهره به حال تعلیق در بیارن.
بسیار خوب آقای جزایری، طبیعتاً در طول روز رویدادهای آینده مصر رو دنبال خواهیم کرد در بخش‌های دیگه رادیو فردا. متشکرم از شما.
ممنون، سلامت باشید.
از ایران خبر رسیده، همونطوری که شنیدید، که شماری از روزنامه‌نگاران روز گذشته در ایران بازداشت شدند. شما شنونده گرامی رادیو فردا میتونید در این زمینه برای ما پیام بفرستید و نظراتتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. به همین منظور میتونید با شماره تلفن 20420 221 12 41 13 و یا 20 420 221 12 21 12 تماس بگیرید. یکی دو تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. شنونده نوشته درود بر رادیو فردا که هر چه اتفاق در ایران بیفتد گزارش میکند. شنونده نوشته چرا از بلوچ‌ها چیزی نمیگویید؟ نام این شنونده ناصر هست از کشکان. یک شنونده هم با نوشتن ایمیل چند روز پیش از شخص بنده انتقاد کرده که می‌خواستیم به اطلاعشون برسونیم که پیامشون رو دریافت کردیم و احترام می‌گذاریم به عقیده ایشون و یادآوری این که هیچ کس در این موقع، در این موضع دائمی نیست. فعلا بپردازیم به ادامه برنامه. فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز خوبی را آغاز کنید و بهتر و خوبتر به پایان برسید.
آقای سرکوهی، نمایش نامه تعزیه اشباح بر دریای پارس امروز در بخش مسابقه جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا میشه. درباره این نمایش نامه برامون بگیم.
بهره‌گیری از سنت‌های محلی در تئاتر بسیار کار خوبی است و میشه به این وسیله تئاتر رو غنی کرد، از جمله موسیقی و از جمله مراسم آیینی. تعزیه اشباح بر دریای پارس نمایشی است که از این عناصر بهره گرفته. این نمایش بر اساس زندگی میر محیا نوشته شده. گروه تئاتر خاک استان بوشهر این نمایش رو همونطور که شما گفتین در بخش مسابقه 31 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر امروز در تالار سنگلج به صحنه خواهد رفت. این نمایش رو حسین زارعی نوشته، حیدر مظفری کارگردانی کرده، امید سعیدی برای اون آهنگ ساخته. موضوع این نمایش بخش مهم و کمتر نوشته شده تاریخ ایران است، بخشی از تاریخ جنوب ایران در استان بوشهر دوره کریم خان زند، زمانی که پای خارجی ها به هلندی ها و پرتغالی ها و انگلیسی ها به جنوب ایران رسید و دو حکومت ناتوان بود از اینکه از استقلال ایران دفاع بکنه، اما میر محیای بندرگی و دیگر کسانی مثل او دست به اسلحه بردند و جنگیدند با نیروهای خارجی و کوشیدند استقلال کشور را حفظ بکنند. این نمایش امروز به صحنه خواهد رفت و باید دید چقدر این حماسه رو منعکس میکنه.
فروش بلیط های جشنواره بین المللی فیلم فجر هم آغاز شده و میدونیم که علاقمندان به سینمای جهان هم در این جشنواره سهمی دارن. ما دیروز در همین برنامه درباره فیلم عشق صحبت کردیم که در بخش فیلم های غیر ایرانی شرکت میکنه و امروز شما درباره فیلم شکار میخواید برای ما صحبت کنید.
بله، بسیار خوب است که این فیلم ها رو معرفی بکنیم. فیلم شکار در این بخش جشنواره جشنواره‌های 31 جشنواره بین المللی تئاتر فجر به نمایش در خواهد آمد. این فیلم رو توماس وینتربرگ، کارگردان بسیار مشهور، معتبر و خلاق دانمارکی ساخته. وینتربرگ از کسانی است که میگن او از بنیانگذاران موج نو در سینمای دانمارک هست. جالبه بگم که یکی از هنرمندان این فیلم، مدیس میکلسن، به خاطر بازی در نقش اول این فیلم بهترین بازیگر نقش اول مرد رو جایزه‌اش رو از جشنواره فیلم کن دریافت کرد که بسیار هم جالب بود. داستانش هم داستان یک آدمی است به نام لوکاس، مربی یک کودکستان هست در یک روستای کوچک دانمارک و اتهامی به او متوجه میشه که اتهام غلطی است و برخورد او با فضا در این فیلم به خوبی منعکس شد.
آقای سرکوهی، یک خبر کوتاه هم درباره یک رویداد در هنرهای تجسمی برای ما دارید.
بله، خبر بسیار خوبی است که روز جمعه بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. نمایشگاه کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست و گرافیست بسیار مشهور ایرانی با عنوان دیدنی‌ها، که در گالری شیلا برپا خواهد شد و از حالا علاقه‌مندان را آگاه می‌کنیم و روز جمعه بیشتر درباره‌اش صحبت.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
چند لحظه پیش گفتیم که بیش از 3000 قو به شالیزارهای فریدون کنار ایران مهاجرت کردند. در چند سال گذشته این حجم از سفر پرندگان مهاجر و به طور مشخص قوها به ایران بی سابقه بوده. این پرندگان مهاجر با همیاری و توجه میزبانان خود نیاز دارند. برای آشنایی با شرایط اونها همونطوری که وعده کرده بودیم با فهیمه خضر حیدری همراه میشیم. فهیم، مطالعه جالبی کردی برای ما در زمینه قوهای مهاجر. چرا این قوها در این تعداد زیاد امسال به فریدون کنار ایران مهاجرت کردن؟
بله آقای حسینی، من اول اگه اجازه بدید بگم که به نظر رسید که خیلی بحث خوبیه که ما در آغاز یک روز توجه بکنیم به اینکه به حال با وجود همه مشکلات و درگیری‌هایی که هست میتونیم همچنان حساسیتمون رو نسبت به محیط پیرامون خودمون و نسبت به طبیعت حفظ بکنیم. برای فکرم به این قوها بپردازیم. همونطور که گفتید بیش از 3000 قو به فریدون کنار آمدن، مهاجرت کردن در فصل سرما به فریدون کنار و پناه گرفتند اونجا. حالا در مورد دلایل یه مقدار کارشناسی ترش من صحبت کردم با سام خسروی فرد که کارشناس محیط زیست هست. اگر موافق باشید میتونیم صدای آقای خسروی فرد رو بشنویم تا توضیح بیشتری در این باره بدن.
حتما.
با سرد شدن هوا پرندگان مهاجر از مناطق شمالی مهاجرت میکنن به مناطق جنوبی برای اینکه بتونن به غذا دسترسی پیدا کنن. امسال نسبت به سال گذشته تعداد قوهایی که وارد یک منطقه خاص و مشخص در فریدون کنار شده بیش از هر سال دیگه بود. علتش احتمالاً به دلیل امنیتی بوده که در سالهای گذشته برقرار شده در اون چند آبگیر و چند شالیزار و غذایی که در دسترس قوها قرار گرفته در 3-4 سال گذشته. و البته نمیشه نادیده گرفت عدم امنیت رو در مناطق دیگه و کمبود غذا رو در مناطق دیگه.
فهمه همه میدونن که پرندگان مهاجر با توجه به تغییرات آب و هوا هست که مهاجرت میکنن، طبیعت در این شرایطی که این پرندگان به ایران مهاجرت کردن قادر هست که به تنهایی نیاز اونها رو برآورده کنه؟
خب طبیعت به تنهایی اونم در این فصل از سال نمیتونه که کامل پذیرایی بکنه از این حجم از مهمانهای پرنده که آمدن به فریدون کنار، با توجه به اینکه خیلی جاها هم طبیعت ایران به هر حال مخدوش شده و تخریب شده، بنابراین در بهترین حالت خودش قرار نداره. اما کمک های انسانی خیلی لازمه و اتفاقا خوبه، منتها اینکه چه نوع کمکی و به چه میزان میتونه به این پرنده ها کمک بکنه به هر حال یک بحث کمی تخصصی تره که اجازه بدید جوابش رو از سام خسروی فرد بشنویم.
طبیعت آمادگیشو نداره، در واقع در جایی فرود اومدن که شالیزار بوده و الان به هر حال برداشت صورت گرفته. این تعداد از پرنده خیلی سریع میتونن آنچه که از شالیها باقی مونده رو مصرف کنن و مصرف هم کردن، در نتیجه احتیاج به کمک اضافی دار. این کمک هم باید از طریق غذای دستی، غذایی که براشون ریخته میشه، فراهم بشه. البته این روش و این کار معتقدینی داره، بعضی معتقد هستند که غذای دستی و مصنوعی دادن پرندگان و یا جانوران به حضور انسان عادت میکنن و سوء استفاده های ازشون میشه، برداشته های ازشون صورت میگیره، شکار میشن و مهمتر از همه این که در طبیعت نمیتونن که بدون وابستگی به انسان ادامه بدن. از اون طرف نظر مخالفی هم هست، این که خیلی وقت به دلیل تخریب هایی که در طبیعت صورت گرفته باید جانوران تا حد ممکن به خصوص در مواقعی که غذا در دسترس نیست و فصل سرد هست کمک بشه.
فهمه واژه خیلی زیبایی به کار بردی، پرندگان مهمان. چه کمک هایی تا حالا شده به این پرندگان مهمان؟
خب چند سالی هست که یک عده‌ای از شهروندان در ایران در یک حرکت فردی و نیمه گروهی، واقعا منظورم اینه که خیلی گروه های کوچک شهروندی، اومدن کارهای خیلی قشنگی رو شروع کردن برای کمک به این قوهای زیبا یا همون پرندگان مهمان. اقدامی که میدونید در خارج از ایران خیلی رایج هست، شهروندان با ابتکار خودشون و با تکیه بر خلاقیت یا فکر فردی خودشون کارهای از این دست میکنن برای محیط پیرامون. در ایران هنوز اونقدر پررنگ نیست، ولی خب اقدام جالبی شده. اجازه بدید که توضیح بیشتر رو بشنویم از سام خسروی فرد و توضیحی که داده در مورد کاری که 3-4 نفر از شهروندان در با همکاری همدیگه آغاز کردن.
4 سال پیش که برای اولین باری همچین اتفاقی افتاد، یعنی قوها در یک شالیزار فرود اومدن، خب البته تعدادشون انقدر نبود، یکی از شهروندانی که در NGO هم فعال هست و علاقمند به کارهای محیط زیستی و تجربه هم در این کار داره، شروع کرد به غذا دادن به قوها با هزینه شخصی. بعد از مدتی متوجه شد که خب تنهایی نمیتونه از پس به قول معروف شکم قوها بر بیاد، در نتیجه شروع کرد کمک گرفتن از بین NGO های دیگه. یکی دو تا NGO کمک کردن و کمک های از آشنایان و دوستان و افرادی که شناخته شده بودند به دستش رسید. 2-3 نفر از محیطبان‌های محیط زیست استان مازندران هم کمک کردند. یکی از این محیطبان‌ها منزلش خیلی نزدیک هستش به جایی که قوها فرود اومدن و اون شبانه روزی توجه خاص داشت به قوها و این کار 3 سال مرتب صورت گرفت. رسانه‌هایی که در ایران بودن مثل سبز پرس و رسانه‌هایی که به طور مشخص راجع به محیط زیست می‌نویسن یا کار می‌کنن خیلی این موضوع رو تبلیغ کردن که مردم کمک کنن، کمک‌هایی هم جمع شد. امسال هم مرتب اطلاع رسانی داره صورت می‌گیره برای اینکه خرید مواد غذایی مثل ذرت که به قوها داده میشه کار یک نفر نیست و اینکه کمک مردمی میخواد که این قوهایی که واقعا مهمان اونا ما میتونیم بگیم هستن به سلامتی و با آرامش ایران رو ترک کنن.
خیلی ممنونم فهمه جان، مطالعه خیلی جالبی بود درباره قوهای مهاجر. بازم چیزی درباره اینها داری برای ما بگی؟
نه دیگه، حالا هوای قوهای مهاجر آوردیم به برنامه صبحگاه شما.
خیلی ممنون ازت. من البته 2 تا اسمس دارم اگر موافق باشید بگم. شنوندهی برای ما نوشته: سلام، هی نگویید جمهوری اسلامی بد است. شما اگر قبلا 2000 تومان نان می خریدید، 1 وانت لازم بود تا آن را به خانه ببرید و ولی حالا آن را با دست خالی به خانه با دست میبرید به خانه. شنونده ایم به نام بابک از ارومیه نوشته: میخواستم از شما انتقاد کنم که چرا دریاچه ارومیه به این بزرگی داره خشک میشه و با خشک شدنش فاجعه بزرگ به دنبالش در راهه، ولی شما درباره آن برنامه‌ای نمیگذارید. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم تا ببینیم در صفحات روزنامه‌های امروز ایران چه مطالبی توجهش جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، پیش از هر چیز می‌خواستم بپرسم که آیا دستگیری شماری از روزنامه‌نگاران که روز یکشنبه اتفاق افتاد در روزنامه‌های امروز بازتابی داشته؟
آقای حسینی، تا اونجایی که من روزنامه ها رو ورق زدم و دیدم، نه، هیچ کدام از روزنامه هایی که در ایران منتشر شدن، حتی روزنامه هایی که روز گذشته آماج هجوم ماموران امنیتی قرار گرفتن و شماری از روزنامه نگاران اونها بازداشت شدن، هم این خبر رو منتشر نکردن و این نشون میده که سانسور به شدت در میان رسانه های ایران در واقع وجود داره و اجازه انتشار این اخبار به روزنامه ها نمیشه.
خب در میان صفحات روزنامه های امروز یک مطلب اقتصادی توجه شما رو جلب کرده.
آقای حسینی، امروز روزنامه های دنیای اقتصاد، تهران امروز، جهان صنعت و البته دیگر روزنامه ها گزارش هایی منتشر کردن در این باره که آقای احمدی نژاد روز گذشته اعلام کرده که مجلس و دولت به توافق رسیدن تا یک کمک یارانه ای به اقشار کم درآمد انجام بدن در آستانه عید. البته روزنامه تهران امروز جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر کرده و نوشته که این کمک حدود 200 هزار تومان خواهد بود، اما معلوم نیست که به شکل نقدی پرداخت میشه یا به شکل کالایی. همزمان روزنامه جهان صنعت در یادداشتی که آقای نادر کریمی جونی نوشته با تیتر خدمت یا خیانت، تاکید کرده که بنگاه بزرگ خیریه دوباره راه اندازی شده در آستانه انتخابات و دولت و مجلس تصمیم گرفتن که کمک نقدی یا کالایی به مردم انجام بدن. ایشون در این سرمقاله روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست که یاد گرفتن با مسکن مردم رو راضی نگه دارن، اما این خدمت نیست و مردم میتونن رضاوت بکنن که غول تورم به این وسیله بیدار خواهد شد.
یکی دیگر از موزلهای اجتماعی گرانی هست و روزنامه خراسان درباره گرانتر شدن قیمت مرغ نوشته.
روزنامه خراسان امروز خبر داده که تنها طی دو روز قیمت گوشت مرغ هر کیلو 700 تومان گرانتر شده. به نوشته این روزنامه، روز گذشته قیمت گوشت مرغ در تهران به 5600 تومان در هر کیلو رسیده و در مشهد هم 5400 تومان قیمت گوشت مرغ به فروش رفته. و البته این روزنامه تاکید کرده که مقام‌های دولتی ادعا می‌کنند که قرار است از امروز با آزادسازی ذخایر مرغ قیمت مرغ رو کنترل کنند. در این حال روزنامه خراسان از قول محمد یوسفی، رئیس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوشتی، نوشته که به دلیل گرانتر شدن گوشت و کالاهای پروتئینی قیمت مرغ هم گران شده.
راجع به معضلات اجتماعی صحبت کردیم. روزنامه جام جم به پایین آمدن سن خشونت پرداخته.
روزنامه جامع جم امروز گزارشی رو منتشر کرده که نتایج تحقیقاتی هست در وزارت ورزش و جوانان بر روی 4500 جوان 15 تا 29 ساله در استانهای مختلف ایران. اونطوری که این روزنامه نوشته، نتایج این تحقیق نشون میده که خشونت در بین جوانان 15 تا 19 ساله ایرانی به شدت افزایش پیدا کرده. و البته روزنامه جامع جم نوشته که نتایج همین پژوهش نشون میده که پسران نسبت به دختران بیشتر دست به خشونت میزنند و جوانان 15 تا 19 ساله هم بیش از جوانان 20 تا 24 ساله از خشونت استفاده میکنند.
و یک کاریکاتور هم برای ما انتخاب کردید امروز.
کاریکاتور امروز کاری هست از فیروزه مظفری در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده و تم اصلی اون اظهارات رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هست که گفته هر فرزند یک سال سابقه کاری زنان رو زیاد خواهد کرد. یک نوع تشویق زنان ایرانی به افزایش فرزند هست.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
های جهان موسیقی.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. وقتی هفته گذشته یک ویدیو از یک آهنگ تازه از حبیب محبیان منتشر شده بود، خیلی ها امیدوار شدند بالاخره ممکنه این خواننده مجوزی برای انتشار آلبومش تو ایران بگیره. اما تو مصاحبه با روزنامه شرق، رئیس دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران محمد میرزمانی گفت به آلبومی از حبیب مجوز ندادند. به این ترتیب همه این امیدهایی که به وجود اومده بود از بین رفت. به تازگی آهنگی به نام محکوم از حبیب محبیان منتشر شده، آهنگی که در اون حبیب رو خواننده جوونی به اسم سمیر زند همراهی میکنه. این خواننده پسر آیت الله خزعلی از روحانیون محافظه‌کار ایرانی و عضو مجلس خبرگان رهبریه. سمیر زند ادعا کرده بود حبیب دیگه مشکل مجوز نداره.
محکوم عشقم گرفتار یار، مثل پرنده هوادار یار، مثل یه سایه به همراه یار، بود و نبودم به دلخواه یار. هرچی که یار گفت دلم گفت به چشم، از گل خاک گفت دلم گفت به چشم، هر جا که یاد بود دلم گفت برو، با گل خاک بود دلم گفت برو.
حبیب محبیان از خواننده‌های مطرح دهه 50 خورشیدیه که بعد از انقلاب سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و تو فضای موسیقی پاپ ایران مستقر در غرب آمریکا فعالیتش رو شروع کرد، چیزی که به موسیقی لس آنجلسی معروفه. با این حال حبیب 4 سال پیش به ایران برگشت، بازگشتی که تو ایران با استقبال طرفدارانش روبرو شد، اما محافظه‌کاران و مسئولان موسیقی ایران روی خوشی به حبیب نشون ندادند. با این حال تو این مدت 6 تا تک آهنگ منتشر کرده که همگی از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای غیر دولتی ایرانی پخش شده و حبیب هنوز به آرزوی خودش نرسیده. آرزوش اینه که در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران اجرا کنه و آلبومی رو در ایران منتشر کنه. حبیب هنرمندیه که اولین آلبومش مرد تنهای شب به عقیده خیلی ها یکی از بهترین های موسیقی پاپ ایران در دهه 50 است. آلبومی که در سال 1356 منتشر شده، آلبومی احساسی که تحت تأثیر مرگ همسر و مادر حبیب ساخته شده.
من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی و لبم، تنها با غمگین رفته ام، دل از همه گسسته ام، تنهای تنها غمگین و رسوا، تنها و بی فردا منم، تنهای تنها غمگین و رسوا، تنها و بی فردا منم. من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی بر لبم.
پل مکارتنی از بنیانگذاران گروه اسطوره بیتل ها فعالیت خودش رو برای تبلیغ گیاهخواری گسترده تر کرده. این آهنگساز و نوازنده کهنه‌کار نزدیک به 40 سال پیش با همسر اون زمانش به نام لیندا به گیاهخواری رو آورد، اما حالا از فعالان پروپا قرص گیاهخواری تو عرصه اجتماعی و کمپین یا کارزاری رو آغاز کرده تا دست کم مردم در هفته یک روز، اون هم دوشنبه ها، گوشت نخورند. او دیروز تو مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی BBC درباره مزرعه دامداریش در اسکاتلند هم صحبت کرده و گفته به گوسفندانش زندگی خوب هدیه میده و از اونها فقط پشم طلب میکنه.
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره، از طریق رادیو میتونید دنبال کنید.
تو 70 سالگی همچنان در عرصه‌های اجتماعی فعاله که موسیقی حرفه اصلی شد، مثل همیشه جدی دنبال میکنه. او گفته که به زودی قراره آلبومی رو منتشر کنه، در حالی که پارسال آلبومی به نام بوسه ها بر انتها رو منتشر کرده بود، آلبومی که بیشترش بازخونی آهنگ های عام به پسند و قدیمی و خاطر برانگیزه.
As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why.
یه گروه راک که 30 سال پیش تو منچستر شکل گرفت، در طول مدت کوتاه فعالیتش در طول 5 سال اونقدر تأثیرگذار بود که الهام بخش خیلی از گروه‌های پیشگام و خلاق نسل‌های بعدیش تا به امروز باشه. گروه اسمیتس حالا سال هاست که خیلی ها آرزو میکنند اعضای این گروه دوباره کنار هم قرار بگیرند. طرفداران این گروه که در نسل های جوان تر هم کم نیستند، تو این چند روز یک خبر خوب و یک خبر بد شنیدند. اول از همه خواننده این گروه موریسی به دلیل عفونت مثانه به بیمارستان برده شده. موریسی مردیه که همیشه حرفای صریح و بی‌پردش علیه سیاستمداران جنجالی بوده، حالا به نظر میرسه که حال بدنیش چندان مساعد نیست.
ساعت 8:02 است. امروز کمی عقب افتادیم به خاطر حجم مطالب بود، اما از خبرها عقب نمیافتیم چون با همکارم فهیمه خضر حیدری همراه هستیم بار دیگه برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر، شاید هم بیشتر، 24 ساعت اخیر. سلام فهیمه.
سلام به شما آقای حسینی، خسته نباشین و سلام به شنوندگان همراه رادیو فردا. آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد گندم در رأس فهرست کالاهای وارداتی به ایران قرار دارد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه به نقل از آمار رسمی واردات و صادرات در ایران در 10 ماه گذشته اعلام کرد که ایران در این مدت بیش از 2 میلیارد دلار گندم وارد کرده است. تبدیل گندم به اولین کالای وارداتی ایران در حالی است که مقامات ایرانی در 26 آبان ماه 1383 جشن خودکفایی تولید گندم را برگزار کرده و این روز را روز ملی جشن خودکفایی گندم اعلام کرده بودند. گزارش ها کیست که هر کیلو مرغ در بازار تهران روز یکشنبه 5600 تومان و در خراسان شمالی تا 6000 تومان عرضه شده است. در این حال رئیس مجمع واردات میگوید عرض مرجع برای برنج و گوشت حذف می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد یوسفی رئیس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوشتی این افزایش قیمت را مقطعی دانسته و گفته که دلیل اصلی این افزایش قیمت بالا بودن قیمت سایر محصولات پروتئینی است که سبب شده تقاضای مردم برای مصرف مرغ بالا برود. خبرگزاری ایرنا از مسدود شدن سایت خبری تابناک وابسته به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که سایت تابناک صبح یکشنبه از سوی دادستانی تهران و به دلیل آنچه انتشار نظرات توهین‌آمیز کاربران خوانده شده مسدود شده است. دادستانی تهران و مسئولان سایت تابناک تا کنون در این باره موضع رسمی اتخاذ نکردند. سایت تابناک در سال 1386 پس از توقف فعالیت سایت باستاب فعالیت خود را شروع کرد. خبرگزاری مهر شامگاه یکشنبه گزارش داد که ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت شماری از روزنامه نگاران را بازداشت کردند. به گزارش مهر، ماموران به روزنامه‌های آرمان، اعتماد، بهار، شرق و هفته‌نامه آسمان و همچنین خبرگزاری ایلنا رفتند. بر پایه گزارش‌ها عصر یکشنبه ماموران امنیتی نزدیک به 10 تن از روزنامه‌نگاران را در تهران بازداشت کردند. بیشتر وبسایت کلمه از هجوم ماموران امنیتی و لباس شخصی به دفاتر چند روزنامه اصلاح طلب خبر داده بود. گزارش‌ها حاکی است که پوریا عالمی، نسرین تخیری، پژمان موسوی، مطهر شفیعی، نرگس جودکی، ساسان آقایی، جواد دلیلی، اکبر منتجبی و امیلی امرایی بازداشت شدند. پیشتر هم گزارش شده بود که میلاد فدایی عصر، دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری کار ایران، ایلنا و سلیمان محمدی، عضو تحریریه روزنامه بهار، شنبه شب از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. و خبر دیگر این که 50 تن از کارگران شرکت قند و تصفیه شکر اهواز برای دومین روز متوالی همراه با خانواده‌هایشان در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران خواستار دریافت حقوق معوقه خود هستند که در مواردی تا 25 ماه پرداخت نشده است. 800 کارگر شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت کارون شوشتر هم 6 روز است که در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. این کارگران خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد و همچنین برطرف شدن مشکلات بیمه‌ای خود هستند. آقای حسینی،
خیلی ممنونم فهیمه، خسته نباشی. به اطلاع شنوندگان برسونیم که در ادامه صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره بازداشت‌های دیروز در میان روزنامه‌نگاران ایرانی، گزارشی درباره انتقال ابوالفضل قدیانی از بند 350 اوین به زندان قزل حصار، همچنین گزارشی درباره راه اندازی نخستین سامانه ضد موشکی پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه و گزارشی در پیوند با 125 سالگی انجمن نشنال جئوگرافیک یا انجمن ملی جغرافیا. روزنامه‌نگاران بار دیگر در ایران مورد حمله قرار گرفتند، آن هم در شرایطی که به انتخابات نزدیک می‌شویم و انتخابات قرار است آزاد باشد. مطبوعات آزاد هم می‌خواهد. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش‌ها، ماموران امنیتی و اطلاعاتی روز یکشنبه به دفتر چند روزنامه ریخته و شماری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را دستگیر کردند. وبسایت کلمه در گزارشی نوشته ماموران به دفاتر روزنامه‌های شرق، بهار، اعتماد، آرمان و مجله آسمان ریخته و عده‌ای را دستگیر کردند. اسامی شماری از روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و توییتر منتشر شده، ولی فهرست نهایی اسامی هنوز تایید نشده است. گزارش‌های تایید نشده می‌گوید پوریا عالمی، نسرین تخیری، پژمان موسوی، مطهره شفیعی، نرگس جودکی، ساسان آقایی، جواد دلیری، اکبر منتجبی و امیلی امرایی بازداشت شدند. در شرایط فعلی نخستین سؤالی که به نظر می‌رسد این است که با توجه به سابقه دستگیری روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی، مگر چه شرایط ویژه‌ای به وجود آمده که بار دیگر اقدام وسیع در زمینه دستگیری روزنامه‌نگاران رخ می‌دهد. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، در این مورد به رادیو فردا می‌گوید:
ظرف یکی دو روز گذشته اتفاقی که افتاد این بود که به خصوص بیداری که منتشر شد، خبرش در مورد روزنامه‌نگارا جمعی رفته بودن بیدار هاشمی رفسنجانی و حرفایی که بهاز زده شد اونجا، فکر میکنم خیلی تاثیرگذار بود در این معادلات یکی دو روز گذشته که چه اتفاقی افتاد. مباحثی که اونجا مطرح شد به نظر من بخشی از حکومت و سیستم امنیتی رو ناراحت و عصبانی کرده. فکر کنم هدفش اینه که یک سری دیگه از بچهای فعال روزنامه‌نگار رو اولا با این نوع برخورد ساکت کنن و یا از اصلی مطبوعات تطبیه کنند. با توجه که ماهای آینده که به عید نزدیک میشیم، ماهای خیلی داغی خواهد بود، چون بعد از عید فضا انتخاباتی خواهد شد، در چند ماه آینده خیلی تعیین کننده خواهد بود. من فکر میکنم حکومت نگران شد برای لحظاتی که به حال این موجی که داره آغاز میشه و یا نقشی که به حال داره به یک نیروی غیر از نیروی حاکم که به حال یک نیروی میانه روتری است که به آقای هاشمی نزدیکتر هستش و این داره به اون سمت گرایش پیدا میکنه، خواستم فکر کنم تریبون هایی که وجود داره یا عواملی که تاثیرگذاری دارن رو از الان جلوشو بگیرن که دیگه به ماهای انتخابات نزدیک نشه، چون هزینه اون موقع بیشتره برای برخورد کردن یا مسدود کردن کارهای ارتباطی.
پیشتر و روز شنبه هم در ایران گزارش شد که دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری کار ایران ایلنا و یک عضو تحریری روزنامه بهار از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. همچنین گزارش شد سلیمان محمدی روزنامه نگار اجتماعی و عضو تحریریه روزنامه بهار نیز عصر روز شنبه و با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه توسط پلیس امنیت بازداشت شده است. اما در شرایط فعلی که به انتخابات نزدیک می‌شویم، تحلیل جمهوری اسلامی برای دستگیر کردن وسیع روزنامه نگاران چیست؟ آیا در پس برچسب‌های همیشگی ارتباط با رسانه‌های بیگانه و اقدام علیه امنیت ملی دلیل جدی دیگری وجود دارد؟ این سوالی است که مجید محمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی به آن پاسخ می‌دهد.
اگر یک یا دو روزنامه نگار رو بازداشت کرده بودند، خب طبعا میشد گمان زد که تحلیل بازداشت کنندگان این بوده است که این یک یا دو نفر دست از پا خطا کردند، خط قرمزها رو رد کردند، در حالی که بیش از 10 نفر از روزنامه نگاران رو از 4 روزنامه نزدیک به جناح‌های اصلاح طلب یک بار بازداشت میکنند. اینها مشخصا پیش دستی جمهوری اسلامی هست برای پیشگیری از فتنه. در طول 2-3 هفته گذشته ما مدام این تعبیر فتنه 92 رو از مقامات اطلاعاتی و نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی شنیدیم. دارند از روی یک دفترچه نسبتاً کهنه عمل میکنند. در گذشته هم همینطور بوده. معمولاً احساس خطر که میکرده جمهوری اسلامی، اولین مرغهایی رو که سر میبرند روزنامه نگاران و نویسندگان هستند. به نظرم دارن پیش دستی میکنند، پیشگیری میکنند از اینکه روزنامه‌هایی که نسبتاً فعال بودن یا سایت‌هایی که بینندگان در حد میلیونی دارند، این خوان دست مردم خارج کنن، یا اینکه افرادی رو که در این سایت ها کار میکنن کاملا بر سر عقل بیارن و در چارچوب اینچه که به اونها دیکته میشه عمل بکنن. عمدتا در چارچوب انتخابات و نگرانی های مقامات از مسائل امنیتی انتخابات این جریان رو باید تحلیل کرد.
بازداشت‌های اخیر در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با بازدید برخی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از زندان اوین، تعدادی از روزنامه‌نگاران زندانی و زندانیان سیاسی به مرخصی آمدند. وبسایت خبری تابناک متعلق به محسن رضایی هم با حکم دادستانی تهران فیلتر شد. این وبسایت سال 1386 و پس از فیلتر و تعطیل شدن وبسایت بازتاب راه اندازی شده بود.
در همین راستا پس از شنیدن گزارش شاهین بشیری به اطلاعتون میرسونم که شما شنوندگان گرامی میتونید در پیوند با بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران واکنش نشون بدید و برای ما پیام بفرستید. 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20420221 12211 و 20420221 12211. درباره پیام صحبت کردیم، پیامک هم به دست ما رسیده. شنوندهی نوشته در اسمسش: لطفاً درباره سیستم آموزش و پرورش و نابود شدنش هم گزارشی تهیه کنید. شنوندهی نوشته: اگر بشود کاملاً برنامه شما تصویری و تلویزیونی بشود خیلی هم خوب خواهد شد. شنوندهی نوشته در واکنش به مهاجرت قوها به ایران نوشته: خدا به فریاد قوهای مهاجر برسد که پا به قتلگاه گذاشتن با وضعی که میبینیم با این محیط زیست. ادامه گزارش ها: ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و عضو حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، روز دوشنبه 25 دی از بند 350 زندان اوین به زندان قسل حصار که ویژه جرایم کیفری است منتقل شده. زهرا رحیمی در گفتگو با رادیو فردا گفته که همسرش رو به همان جایی بردند که 40 سال پیش در دوران پهلوی هم نزدیک به 2 سال در آن زندانی بود. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد درباره آخرین وضعیت همسرش میگه:
والا همون توی زندان قزلحصار هستن. حالا وضعیت روحیشون که خیلی خوبه، ولی وضعیت جسمیشون و همچنین دسترسی به پزشک و وضعیت تغذیهشون، این که بین زندانیای مواد مخدر هستن، به همون شکل سابق هستش.
خانم رحیمی، علت انتقال ناگهانی آقای ابوالفضل قدیانی به زندان قزلحصار چه بوده؟
فکر میکنم نامه هایی بوده که نوشتن دیگه، غیر از اون نمیتونه باشه. یعنی نامه های انتقادآمیزی که داشتن، اون نامه ها موجب شده که غیر قانونی و بدون حکمی بفرستنشون. این غیر قانونی بوده، عمدی انتقال داده شده به اونجا و با توجه به شرایط جسمی ایشون، سلامتی ایشون با خطر روبرو هست از هر نظر که بگین، چون به هر حال توی رگاشون 5 تا استنت هستش. و فکر میکنم که بردن ایشون به اونجا فقط به خاطر اینه که به هر حال صداشو کسی نشنوه، همچنین از نظر جسمی هم از بین ببرنش.
خانم رحیمی، آقای ابوالفضل قدیانی همسرتون، پزشکی قانونی، پیشتر به دلیل شدت بیماری ایشون نظر به عدم تحمل کیفر برای ایشون داده بود. حالا مقامات زندان و مقامات قوه قضاییه در این باره توضیحی به شما ندادن؟
نه متاسفانه هیچ کدوم، در حالی که ایشون اصلا نباید داخل زندان باشه، حتی داخل اوین بین سیاسیون هم نباید باشه، ایشون باید بیرون باشن به خاطر شرایط جسمیشون و همچنین سنشون، باید بیرون باشن که دسترسی به پزشک متخصص قلب به خصوص براشون آسون باشه. متاسفانه نه. امروز من رفتم حقوق شهروندی، حدود 10 روز پیش نامه اعتراضی دادم که چرا مثلا ایشونو به اونجا انتقال دادیم با توجه به وضعیت جسمی و با راجب شرایط که اونجا وجود داره. امروز دوباره مراجعه کردم، متاسفانه هنوز نامه رو به رئیس دادگستری نداده بودم. با توجه به نظریه پزشک قانونی، یعنی نگهداری ایشون در هر صورت حتی توی زندان خلافه، چه برسه به اینکه بخوام بفرستنشون. و من میخوام که واقعا مسئولین ما همه به قانون برگردن.
آخرین ملاقاتی که با همسرتون داشتید کی بوده؟
چهارشنبه ملاقات داشتیم با ایشون. ایشون که از نظر باز ما پرسیدیم ازشون تغذیه اونجا رو، پزشک اونجا رو، گفتن خب بین همون مجرمین مواد مخدر هستن ایشون، چون باید به خاطر شرایط جسمیشون باید غذاش رژیمی باشه، چون رگاشون سعید گرفتگی هستش. خب اونجا که این رو ندارن، از نظر پزشکم که یه پزشک عمومیه، اگه ایشون دچار مشکلات قلبی بشن اون پزشک عمومی نمیتونه کاری کنه.
خانم رحیمی، آقای قدیانی مجموعاً چند سال رو در زندان گذروندن و چقدر از محکومیتشون باقی است؟
الان 2 سال رو گذروندن، 4 سال دیگه حالا از محکومیتی که حالا به ظاهر هستش. مثلا یکی از دادگاهاشون توی دادگاه بدوی 1 سال بوده، تو دادگاه تجدید نظر باز به صورت غیر قانونی حکم رو 2 سال کردن، اتهام دیگه بهش اضافه کردن و 1 سال دیگه هم بهشون دادن. 2 سال گذروندن، از اون طرف هم 4 سال مونده.
همسر ابوالفضل قدیانی به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد. شنونده برای ما نوشته: با درود، نگهدار مشروعیت جمهوری اسلامی، اعدام، دستگیری فعالان و ایجاد رعب و وحشت است. مطمئناً هر چه به انتخابات نزدیک‌تر شویم، عرصه بر فعالان سیاسی و سایر اقشار تنگ‌تر می‌شود، اما دولت مردان غافل از این هستند که کارد به استخوان ملت رسیده و دیگر ابزارهای موجود برای کنترل مردم ناکارآمد شدند. حتی استفاده ابزاری از دین و مذهب. سعید از گناباد. در ادامه گزارش ها، با وجود مخالفت روسیه و ایران، شنیدیم که نخستین سامانه از 6 سامانه ضد موشکی پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه راه اندازی شد. از استقرار این سامانه ها و مخالفت های مربوط به آن بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی اوجگیری جنگ داخلی در سوریه و احتمال استفاده بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی، ترکیه به عنوان یکی از اعضای 28 گانه پیمان نظامی ناتو خواهان تقویت پدافند هوایی خود شد. آمریکا، آلمان و هلند که تنها دارنده سامانه پدافند هوایی پاتریوت هستند، با موافقت وزیران خارجه پیمان ناتو پذیرا شدند که هر یک 2 واحد از این سیستم ضد موشکی را راهی ترکیه کنند. حال پیمان نظامی ناتو در شهر بروکسل اعلام کرده که نخستین سامانه از 6 سامانه دفاع ضد موشکی پاتریوت در نزدیکی شهر آدنا در جنوب ترکیه استقرار یافته. این سامانه متعلق به هلند است و قرار است به زودی سیستم دفاع ضد موشکی مشابه آمریکا و آلمان هم در 2 منطقه دیگری در ترکیه آماده مأموریت شوند. هدف اصلی از مأموریت این 6 سامانه دفاع ضد موشکی، تقویت قدرت دفاع ضد موشکی ترکیه در برابر حملات احتمالی سوریه ذکر شده. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا مستقر در شهر شتوتگارت آلمان، پاتریوت‌ها نه هدف‌های تعرضی را دنبال می‌کنند و نه قصد برقراری منطقه پرواز ممنوع را دارند. سوای این فرماندهی 6 سامانه دفاع ضد موشکی پاتریوت هم در دست پیمان نظامی ناتو است. با وجود آنکه این پیمان بارها تأکید کرده که هدف از استقرار پاتریوت ها تنها دفاع از حریم هوایی یکی از اعضای خود ترکیه است، حکومت سوریه و همچنین روسیه و ایران با راه اندازی این سامانه ها مخالفت کردند. روسیه استقرار سیستم دفاع ضد موشکی پاتریوت را مخل برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه دانسته و به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور بر ماندن بشار اسد در قدرت تاکید کرد. از سوی ایران هم حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر در امور بین الملل وزارت خارجه و روز شنبه این هفته هم احمد وحیدی وزیر دفاع ایران با بیان دیدگاه‌های خود با راه اندازی سامانه‌های پاتریوت در خاک ترکیه مخالفت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده برای ما نوشته درود بر رادیو فردا، ایشون در پیوند با مهاجرت قوها نوشته و گفته که اینم شانس ماست، جای توریست و درآمد فراوان در یکی از بهترین نقاط دنیا، برای ما قو میاد در شمال، چرا برای ما توریست نمیاد با دلار؟ ما خیلی بد داریم زندگی میکنیم. حمید از نشتاورد شهسوار. دیروز یک شنبه 27 ژانویه برابر بود با 125 سالگی انجمن نشنال جئوگرافیک یا انجمن ملی جغرافیا، انجمنی که در سال 1888 میلادی کار خودش رو آغاز کرد. رضا دقتی، عکاس ایرانی که 22 ساله با نشنال جئوگرافیک همکاری داره، در همین زمینه به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ میده.
در تاریخ بشریت یکی از مهمترین کارهایی که در تمام جوامع و کشورهای مختلف انجام شده، ایجاد مراکز آموزشی بوده. این بهترین راهی هستش که دانش و شناخت دنیا را هم بتونه از نسلی به نسل دیگه بگذرونه. 125 سال پیش در شهر واشنگتن، الکساندر گراهام بل که مخترع تلفن و 2500 داستان دیگه بوده، تصمیم میگیره که مهمترین قسمت دارایی خودش رو برای تشکیل یک انجمنی بگذاره که کار این انجمن شناخت و پخش شناخت جهان بین جهانیان باشه. این شروع کاره و از اون موقع تا به حال هیچ گونه انجمنی، دانشگاهی، نه تنها در امریکا بلکه در تمام کشورهای دنیا به این طریق نتونستن تأثیر بگذارن در کل جهان. دانشی که تونستن پخش بکنن چه از طریق مجلشون که الان به 32 تا زبون مختلف پخش میشه، 10 میلیون کپی در ماه، چه از طریق تلویزیون نشنال جئوگرافیک که 600 میلیون بیننده تو دنیا داره و بعد بخش کتابش. اما مهمترین چیز در مورد نشنال جئوگرافیک که من باید عرض بکنم اینه که یک انجمن غیر انتفاعی است و تمام درآمدهایی که داره حتما باید دوباره برای آموزش و پرورش، تحقیقات، اینکه بشه جهان رو دوباره کشف کرد، باید برای این کار اینو استفاده بکنند.
آقای دقتی، ویژگی نشنال جئوگرافیک رو در چه میبینید؟
میدونید که الان هزاران هزار مجله توی 100 سال گذشته تو دنیا به وجود اومده، اما یک مجله هستش که هیچ کسی دور نمیندازه. تمام مجله ها رو بالاخره یه روزی آدم از خونهش میندازه بیرون، اما نشنال جئوگرافیک چیزی هستش که نگه میدارن. برای اینکه شما هر شماره نشنال جئوگرافیک رو در هر سالی که باشه باز بکنید، میبینید که یک نوع تازگی توی اون وجود داره. من بعضی وقتا شده که 1 یا 2 سال روی یک سوژه کار کردم، توی یک کشور بودم که بتونم چیزی رو که اساس یک داستان اون آدم بتونه در بیاره، و این از همه مهمتره. یعنی نگاه سطحی نداشته باشه آدم به یک داستان. هر موقع که نشنال جئوگرافیک یک چیزی رو چاپ میکنه در مورد یک جا، ما میدونیم که این دقیقاً به عمق داستان خواسته راه پیدا بکنه.
آقای دقتی، شما در حال حاضر در جنگل‌های کشور کولومبیا هستید و مشغول عکسبرداری. بخشی از این عکس‌ها برای نشنال جئوگرافیک خواهد بود. شما فعالیت‌ها و همکاری‌های زیادی با نشنال جئوگرافیک داشتین، ممکنه در مورد اونها برامون توضیح بدین؟
من 22 62 سال هست که با نشنال جغرافیک کار میکنم. شروع کارم با مجله نشنال جغرافیک بود که داستانهای زیادی رو براشون کار کردم که چاپ شدن و بیشتر روی جلد نشنال جغرافیک کار شده. اکثر کارام در منطقه آسیا و آفریقا و خاورمیانه بوده. اخیراً کارهای جدید رو شروع کردم در آمریکای جنوبی که این جزء اون هست. اما حدود 12 سال هستش که با تلویزیون نشنال جغرافیک همکاری های بسیار نزدیک دارم و فیلم های مستندی از کارهای من به این صورت تا به حال حدود 10 فیلم درست شده هستش. به غیر از اون با بخش کتاب نشنال جغرافیک من کار کردم. چند سال پیش کتاب من چاپ شد توسط اینا. مجموعی از 30 سال کارهام بود به انگلیسی به نام War Plus پیس. برای من افتخاره که جزو 5 نفر که به عنوان انگلیسی میگن فلو آف نشنال جغرافیک سوسایتی انتخاب شدم از سال 2006 که با این تیتر هم با اینها دارم کار میکنم.
رضا دقتی به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ میداد. شنونده‌ای به نام احمد از بندرعباس نوشته تا حالا چندین پیامک به شما زدم ولی نمیدانم به چه دلیل آن را نخواندید. ایشون اضافه کرده که مستمری بگیر بهزیستیه و نابیناست با 3 فرزند. ایشون گفته با 50,000 تومان دریافتی آیا میشه گذران زندگی کرد؟ بعد اضافه کرده که خود رئیس رؤسا میتونن با 50,000 تومان زندگی کنن. بعد از ما خواسته که گفته لطفاً صدای من را به گوش آن که در رأس قرار دارد برسانید، چون بعد از خدا شما را داریم که شاید صدای ما محرومین باشید و سپس از زحمتی که در رادیو فردا میکشید متشکرم. این پیام این شنونده بود. در اینجا با توماج تاهباز همراه میشیم ببینیم در پارانویای امروز چه خبره.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش. مجله صبحانه با خبر امروز هم رو به پایان میره. فرصتی است واسه چند دقیقه گپ، سفری کوتاه به این ور اون ور جهان با پارانویاهایی که گاهی میتونن هر جایی اتفاق بیفتن. توماج تاهباز هستم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. دعوتتون میکنم همچنان همراه ما بمونید. پارانویاهایی که گاهی میتونن هر جایی اتفاق بیفتن، مثلا وقتی تعداد زندانیا از حجم زندانا بیشتر باشه و دولت کشوری به طور عمومی فکر کنه که زندانا از هتل هم بهترن. تو خبرهای دیروز چشم خورد یهو به عکسای زن و مرد میانسال و یه سری بچه تو ونزوئلا که دارن گریه میکنن یا همدیگر رو بغل کردن یا با نگرانی چشم دوختن به یه نقطه‌ای تو ناکجا آباد. اول فکر کردم تظاهراتی به خشونت کشیده شده یا مثلا یه فاجعه طبیعی رخ داده، ولی اینطور نبود. وقتی خبرهای مربوط به عکس‌ها رو چک کردم دیدم اینا اعضای خانواده زندانیایی هستن که منتظرن تا جسد نزدیکاشون رو شناسایی کنند. بیشتر از 50 نفر، گفته میشه حتی بیشتر از 60 نفر کشته های اعتراضیه که این روزا تو زندانی در ونزوئلا رخ داده. زندانی که 2 برابر حجمش زندانی تو خودش جا داده. الان سالهاست که گروه های مدافع حقوق بشر از مقامات ونزوئلا میخوان تا به وضع زندانا و به خصوص به جمع بیش از اندازه زندانیا توجه بکنن. سالهاست. ولی در همچنان بر پاشنه سابق میچرخه. و نکته اینجاست که این 50-60 نفری که فقط تو همین یکی دو روز کشته شدن، تنها رقم کشته شده های زندان های ونزوئلا به خاطر اعتراضا یا حجم انبوه زندانیا نیست. تو سال میلادی گذشته اعداد و ارقام رسمی حکایت از کشته شدن بیشتر از 500 زندانی تو این کشور داره، رقمی که بیشتر از رقم سالانه اعدام زندانیا تو تمام کشورهای جهان به جز چینه. و البته درباره کشوری صحبت میکنیم که قبل از هر کشور دیگه‌ای در جهان حکم اعدام توش منسوخ شده و مدت هاست کسی توش حکم اعدام نمیگیره. با این حساب احتمالاً باید اسم حکم زندان تو پستوهایی رو که 2-3 برابر بیشتر از اندازشون زندانی میگیرن گذاشت حکم اعدام شانسی. از کیوسک جاده خوشبختی.
جاده خوشبختی در دست تعمیره، دور بزن مرگه این اسمش تقدیره. پل رابطه در دست احداثه، زمین بودجه کار تو دست اندازه. چراغای پارک همگی خاموشن، به سری آدم اونجا یه چیزایی میفروشن. یه راننده ناشی یه راننده مسته، از طرف میری همه جا بومبسته.
شنونده ای به نام حسن از کنگان ضمن تشکر از برنامه های صبحانه با خبر نوشته که به نظر من شاید باید هر نیم ساعت از برنامه صبحانه با خبر یک ترانه قدیمی بگذاری، تأثیر داره برای برنامه. ممنون از پیشنهاد این شنونده، این خبر رو، این مطلب رو به اطلاع مسئولان خواهیم رسند. به پایان صبحانه با خبر میرسیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرافراز باشید.
منزل مقصود یه سرابه، عمر این حسه عمر حبابه. نپس از من نپس ازش، فرشته ها رو خبر کنین همه بس نیست. مشترک مورد نظر در دست رست.